بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 188، مورخ 1/12/90.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. کلام در این بود که آیا پس از شروع مناسک حج بازل حق رجوع دارد یا ندارد؟ کسانی که میگویند بازل حق رجوع ندارد، به وجوهی تمسک کرده اند. وجه اول گذشت و روشن شد که طبق مبانی خود محققین قابل استدلال نبود. وجه دوم این است که برخی از مصادیق فقهی ابتدا ذکر می شود، بعد یک قانون کلی از این مصادیق اخذ می شود، سپس این قانون کلی بر ما نحن فیه تطبیق می شود، که این وجه در کلمات جمع کثیری از محققین آمده است. اما مصادیق فقهیه سه مصداق اشاره میشه، بعد یه قانون کلی اخذ میشه. مصداق اول که مرحوم آی حکیم در مستمسک اساس فتوای برخی از مشایخشون رو در ما نحن فیه بر این مصداق مبتنی کرده اند، از باب صلات است. مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند بعضی از مشایخ ما در رساله حجشون اینجوری گفتند. ظاهراً مقصود مرحوم نائینی است. حالا ایشون رساله حج دارن چجوریه دوستان تحقیق کنن، باز استفاده کنیم ببینیم که، ولی به حکم یک دوتا قرینه مرحوم آقای حکیم وقتی بعض المشایخ میگن مقصود مرحوم نائینی است، اینجا بعد میگن در رساله حجشون اینجوری گفتن، در حاشیهشون بر عروه هم گفتن اقوا، اینا قرینه میشه مقصود مرحوم نائینی است. اون مصداق این است که در باب صلات گفته شده است که اگر مالک اذن داد به کسی در ملک او نماز بخواند، و می دانیم که نماز با ورود به تکبیرت الاحرام گفته میشه اتمامش واجب است و قطعش حرام است. در باب صلات فتوا داده شده است که مالکی که اذن داد به کسی در ملک او نماز بخواند هم از اون له شروع به نماز کرد، مالک حق نداره از اذنش برگرده. به خاطر این که اگر او از اذنش برگردد واجبه بر این فرد نمازش رو قطع کنه و قطع نماز حرام است. حالا چه جور تطبیق میدن بر ما نحنفی اونو بعد اشاره میکنیم، عرص مصداق بگیم بعد اشاره میکنیم. این یک مصداق. مصداق دوم در باب دفن میت است. گفته شده است اگر مالک اذن دهد به دفن میتی در ملک خودش، پس از دفن جایز نیست مالک از اذنش رجوع کنه. واجب استدامه اذن، حق نداره برگرد. اینم مصداق دوم. مصداق سوم که باز در کلمات بعضی دیگر آمده است، اگر مالکی به غیر اجازه بدهد ملک او رو در رهن بگذاره، زید میخواد پولی قرض کنه، طلبگار رهن طلب میکنه، او نداره، میره به عمر میگه، میگه آقا این قالی تو بده من برم به رهن بگذارم یک ساله، مالک اجازه میده. به مجردی که رهن محقق شد دیگه مالک نمیتونه از این اذنش برگرده. دقت کنید این سه مصداق در فقه، و ممکنه حالا مصداق دیگر این کسی پیدا کنه، آقایان میگوین کشف میکند از یک قاعده کلیه، و اون قاعده این است که هر جا مالکی اذن داد در یه موردی سبب شد اذن مالک یه حکم الزامی رو، به عبارت اخرى اذن مالک موضوع شد برای یه حکم الزامی، دیگه مالک حق رجوع از اذن خودش رو نخواهد داشت. در مصداق اول اذن مالک در این که زید در ملک او نماز بخوانه موضوع شد برای حکم الزامی که حرمت قطع صلات باشه، چون از موضوع یک حکم الزامی شد بذاحت نداره از این اذن برگرد. در مثال دوم وقتی اذن داد ملک او به رهن گذاشته بشه، مثال دوم دفن میت بود، بسیار خوب. در دفن میت وقتی مالک اذن داد میت در ملک او دفن بشه، یک حکم الزامی به وجود آمد که نبش قبر حرام است. چون اذن او در این مصداق حکم الزامی آورد، دیگه نمیتونه از اذنش برگرده. در باب رهن هم به مجردی که اذن داد ملک او عین مرهونه باشد، عین مرهونه واجب و لازم است عند المرتهن باشه، لذا چون اذن یا حکم الزامی آورده است نمیتونه از این اذن برگرده. این قاعده کلی در باب حج بذلی هم میفرماین قابل تطبیق است. حج بذلی در ما نحن فیه در مورد خودش یه حکم الزامی آورده است، واجب است مبذول له حج رو ادامه بده. موضوع برای این حکم اذن باطل شده است، بذل باطل شده است، چون این بذل و این اذن موضوع حکم الزامی شده است، لذا طبق اون قاعده کلیه دیگه باطل حق برگشت نخواهد داد.
چون خب اونجا دلیل خاص داره، اینجا دلیل خاص نداره. اونا که میگه در مورد میت و
اینا اونا بسیار
اینجا در واقع مستلزم
حکم
وقتی و حکم تکلیفی ملازمه قائل میشه.
کدوم حکم وضعی، کدوم حکم تکلیف؟
مثلا هر کدوم از این موارد یه اذن رو مثلا آمده اذن به تصرف،
خب اذن به تصرف خیلی
خوب اصول میگن ملازمه قطعیه بین احکام
وضعی
و احکام تکلیفی نیست.
نه الان ببینید نکته آخر است، اینا میگن از این استنتاج میکنیم از این مصادیق یه قاعده کلی رو، یه علت مستنبط رو. وقتی این مصادیق رو در فقه بررسی میکنیم میبینیم هر جا اذن طرف یه حکم الزامی برای کسی آورد دیگه نمیتونه از اون اذنش برگرده، چون حکم الزامی برای کسی آورده است. وقت مثال میزنم در باب نماز همینه، یا آقا اگه اذن نمیداد وای نمیستاد تو زمین این نماز بخونه.
وجوب و مطلق میاره؟
نه دیگه، وجوب میاره برای این آقا، وجوب میاورد برای این فردی که اینجا نمازش شروع کرد به ادامه.
وجوب مشروط؟
نه، وجوب مشروط به چی؟
نه، ممکنه به این شرط باشه که این بر نگرده.
خیلی اینم نکته بسیار.
بس ثانیه نه، تو وقتی که راه دیگه ای نداشته باشه یا همون نماز توی مثال اولی، این میگه نماز تو قطع نکن، ولی من تبدیل نماز بخوام بکنم به نماز مستحبی و این اینو دیگه نمیگه، یعنی تمام فضا رو
اگه از اذن برگشت دیگه نماز مستحبی معنا نداره.
نه، اون از اذن که برگشت من نماز رو میتونم به مستحبی برگردونم،
نمیشه دیگه، اصلا در عرض مغصوبه دیگه نماز مستحبی نمیشه.
نه خوندم آج عمر، من عرضم اینه که قطع نماز واجب صحیح نیست، من همون نماز قبلی رو که میخوندم بر میگردنم به نماز مستحبی، نمازم رو قطع میکنم میرم.
در ملک این آقا بوده این نماز یا نه؟
بله
سرزنه، تو ملک این آقا
من قبلش بوده اجازه داده، الان شما میفرمایید قطع نماز واجب
الان رکعت اول خون گفت که من از اذنم رفعیت کردم، این چی به مستحبی برگردونه؟
نماز واجب ماشاءالله،
نیت وجوب کرده بود.
نه، نیت وجوب،
مگه
نیت وجوب رو مستحب نمیشه برگردون؟
خب به مستحب برگردون به چون هم باشه خیر،
هر ادامه نمیدم میرم بیرون.
اگر
خب
باید
خان
بشه، این حرف یعنیه که ما استقرار خان بشه باشیم و یک دلیلی رو
اگه واقعا علت استنباط بشه که در همه موارد علت این که نمیتونه از اذن برگردد این علت است، چون یه حکم الزامی آورده، اگه استقرار تام شد تمام علت مستنبط میشه، علت مستنبط اطمینانی. عرض میکنیم که این بیان ولو از جمعی از محق قیقین نقل شده از جمله مرحوم نائینی به نظر تمام نمیرسه. وجهش این است که اولا اثبات حکم در مقیس و علیه در بعضی از مصادیق و موارد مورد تأمل است، چنانچه اشاره خواهیم کرد. در بعضی از این موارد مستند به دلیل خاص است، لذا از این مصادیق ثلاثه که بعضیش مورد تأمل و برخیش نص خاص داره، ما نمیتوانیم یک قاعده کلیه اثبات کنیم سپس تطبیقش بدیم بر سایر موارد. حالا مثالها رو یکی یک توضیح میدیم. مثال اول، در بحث نماز اولا اصل ادعا مورد تردید است و جالب اینه که اختلاف هم هست، آیا قطع نماز واجب حرام است یا حرام نیست؟ خودش مورد بحثه، بعضی قائلن حرام نیست است، قطع نماز واجب هم حرام نیست. ثانیاً دلیل دال بر حرمت قطع صلات لو سلمت اجماع است، اجماع یه دلیل لبیست، قدر متیقن داره، قدر متیقن از صورت حرمت قطع صلات آنجاست که مالک از اذنش بر نگرده. پس اگر مالک از اذنش برگشت بازی حرمت هست یا نه، لذا بگید نمیتونه مثلا از اذن برگرده، اینا همه مورد تأمله. ثالثاً موضوع حرمت قطع نماز، نماز صحیح هست نه نماز فاسد. اینجا دقت داشته باشید، اگر نماز فاسد شد به نفسه منقطع است، نهی از قطع معنا نداره، ولا شک در این که اباحه مکان مصلی از آغاز نماز تا ختم نماز شرط صحت صلات است. اگر مالک در اواسط عمل از اذنش برگشت، لازمش نیست که صلات رو طرف قطع میکنه، لازمش این صلات فاقد شرط صحت میشه، خود به خود باطل است. اینجا معنا نداره بگوییم چون قطع صلات توسط مصلی حرام است نباید مالک از اذنش برگرده. اگه مالک از اذنش برگشت، اون نماز خود به خود منقطع قطع و صلات نیست اصلا. همه یه بحث این است که میگن چون قطع کردن صلات حرام است، او نمیتونه از اذنش برگرده. اگر او از اذن برگشت، مگه این آقا میخواد نمازشو قطع کنه؟ منقطع نماز خود بخواد. شیخنا اگر فرض اینجوری بگیرید، اگر اذن درست باشه، آیا باعث میشه یه نهی داشته باشه طرف از اینکه نمازت قطع نکن؟ یا نه خود به خود منقطع نماز؟ این به نهی از قطع، این جواب مدرسه نجف اتفاقا جواب درستی مست از کلام مرحوم نائمی. چون میفرمان اینجا اصلا این که شما میگید حرمت قطع صلات باعث میشه و از اذنش بر نگردد، اگر قطع صلات اینجا مصداق نداره اصلا، انقطاع صلات است. این آقا وقتی از اذنش برگشت، این آقا نمازش قطع نمیکنه، بگه حرام است برای آقا قطع نماز، چون حرام است اون نباید از اذنش برگردد، این نماز خود به خود منقطع است. انقطاع خود به خود نماز غیر از قطع صلات است. انقطاع صلات نه، اول کلام این مد دلیل علیه، این مد دلیل علیه. همه ی حرف اینه، اولا قطع صلات، ثانیا یه حرف خوبه بگید نخیر آقا ما دلیل رو عوض میکنیم، نمیگیم ادله حرمت قطع صلات، ادله حرمت انقطاع نماز. کدوم دلیل کجاست؟ اگه من یک کاری کردم باعث شد نماز شما باطل بشه، این مد دلیلو برای این که من نمیتونم هم چی کاری بکنم.
نماز میکنی
یکی اومده اینو
از روی قبله برگردونده،
خب همین اینجا تارتن این این مطلب همینجا هست. اگه اذیت غیر نیست، اگه سایر موارد نیست، مد دلیل بر حرمتش
کسی بر قرضشو بگیره مثلا،
مد دلیل بر حرمتش کسی به قول آقا کسی مطالبه قرضشو کنه، یاد مطالبه قرض میکنه در نماز واجب هم از سبب میشه نمازش قطع بشه مثلا. البته اونجا قطع انقطاع نیست، بعد اونجا میگن اگه قطع نکرد نمازش درسته یا نه، اونجا قطع نه انقطاع ولی مقربه، مثال حرف خوبیه بالاخره. من دلیل علی، حالا ببینید نکته اصلی در پاسخ این است که اصلا این حرمت قطع صلات من دلیل علی روایت بیارید، آیه بیارید، بیارید لو سلمه اجماع است، اجماع هم دلیل لفظی قدر متیقن داره، لا تبتلو اعمالکم تمسک کردن، جوابم دادن، روایات مفسره اصلا چیز دیگری میگوین، هیچ ارتباطی بی بحث نداره، بعضی تمسک کردن هم در علمای شیعه هم اهل سنت توضیح هم دادن که نخیر اصلا ارتباطی بی بحث نداره، لذا لو سلمه فقط اجماع است، اجماع هم در این لبیس قدر متیقن در، تازه اجماع هم اول کلام است. اما مصداق دوم که فرمودن اگر مالک اذن داد در دفن مؤمن در ملک خودش، اینجا یک حکم میاد، نبش قبر مؤمن حرام است، لذا نباید اون آقا از اذنش برگرده تا سبب نبش قبر مؤمن نشود. دقت کنید، حرمت نبش قبر مؤمن موضوعش این است که اگر دفن در عرض مجاز باشد نبش قبر حرام است، حالا اگر اذن مرتفع شد بقاء دفن در عرض مغصوب شد چه مشکلی داره نفش قبر؟ بله اینجا اگر مالک از اذن خودش برگشت تارتن نبش قبر و اخراج بدن از قبر موجب حج که حرمت مؤمن است، اینجا تضاحم میشه بین حرمت حج که مؤمن و وجوب اخراج از قبر، چون از اذن برگشته طرف باید در فرض تزاحم قواعد باب تزاحم به کار برود، ببینیم اهم و مهم کدام است. لزام مصداق دوم هم مطلقا قابل قبول نیست، در بعضی از صور پس از رجوع او از اذن تزاحم پیدا می شود، باز کجا این مصداق از مواردی است که جایز نیست و از اذنش برگردد چون نبش قبر حرام. اما مصداق سوم قبول داریم حکم ثابت است، اینجا قبوله، اگر اذن داد در رحم، حق نداره در اون مدت از اذن خودش برگرده. حکم در اینجا علت خاصی داره که این علت هیچ ارتباطی به سایر مصادیق نداره، و اون علت این است که وقتی که اذن داد ملک خودش در رهن باشه، این اذن باعث میشه حق رهانه برای فرد ثالث که مرتهن است ثابت میشه، حق رهانه متعلق به عین است، یعنی مالک در این عین خودش با اذن حقی رو به دیگری واگذار کرده است. اگر از اذن برگردد سبب تضییع حق ثالث میشه، و ادله‌ای که میگوید تضییع حق غیر حرام است شامل این مورد میشود. دقت کنید، این حق متعلق به عین دیگه در باب حج، حج بذلی قابل تصویر نیست. وقتی بازل بزل می کند مال خودش رو برای حج، اگر این وجوب اتمام حج ثابت بشود، این حق متعلق به این نخواهد بود. لذا تصویر این علت مستنبطه در باب رحم علت خاصه ایست که ربطی به حج نداره، در اون دو مصداق هم اولا اصل حکم ثابت نیست، علا فرض ثبوت دلیل خاصی است در مسئله، لذا نه استقراء تمامه و نه علت مستنبطه اینجا قابل کشف است. چیه در صوم و صلات استیجاری؟
در صوم استیجاری بعد از مرد ترمیده ترگرد.
خب
اینجا این نفت در بری و صلات باره چی میشه؟
چی دست توضیح بدید؟
در مورد اول زمانی که اسلام را دارید،
بله،
اگر که صوم رو طرف گرفته تا زور بعد از آن اونجا طرف برگرد،
خب چه کار میشه در باب اجاره؟
یا دانیشی گفته چی بلاخره این از اون حدی که میتونسته آره برگرده یا چون گذشته یه در آن؟
خب شما میخواید بگید میتونه برگرده یا نمیتونه برگرده؟ خب به چه دلیل نمیتونه برگرده؟ اونجا اگه نمیتونه برگرده ادله اجاره رو باید ببینید، نیابت میشه ادله اجاره، باید ادله اجاره ببینید آیا لزومی برای طرف آورده است یا نه. ما تأمل کردیم واقعا در موارد مختلف در فقه بتونیم به شکلی تطبیق بدیم موارد مختلفی رو، این قانون کلی رو ازش استخراج کنیم، بعید و اشد البعد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. نه نمیشه اونجا. میگن چون حق الرهانه متعلق به عین است. ببینید حق اون آقا به ذمه نیست، به این تعلق گرفته. وقتی حق این آقا به ذمه نیست، اگه من حقی رو در این آقا من برای دادم خواهی این سیده بایی این
اول رو جا.